اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه.
سلام، اینجا نهمین اپیزود محک تجربه است و درود بر شماها که همراه ما هستید. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یه بار در موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار می‌گیریم که واقعا نمی‌دونیم توی اونها باید چه کاری بکنیم و مشکلات و مسائلمون رو چه جوری می‌تونیم رفع و رجوع بکنیم. خیلی خوبه که قبل از اینکه گرفتار این مشکلات و مسائل بشیم، خودمون رو برای این شرایط دشوار آماده بکنیم و ببینیم که بقیه در چنین شرایطی چه کارهایی میکنن. اگر دنبال شنیدن و خوندن این تجربه ها هستین، پیشنهاد میکنم که ستون و پادکست محک تجربه رو از مجله نسل مانا دنبال بکنید که اونجا من مسعود طاهریان این مطالب رو جمع‌آوری میکنم و در اختیار شما دوستان میذارم. این بار ما با موقعیت چالش برانگیز مدیریت مسائل مالی و سرمایه گذاری در خدمت شما هستیم و برای این گفتگو هم از دو تا بزرگوار، یعنی جناب آقای مهدی اشتری و سرکار خانم الناز شکوهی، دعوت کردم که بشینیم و درباره این مسائل با همدیگه صحبت بکنیم. آقای اشتری، خانم شکوهی، سلام و ارادت. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در جمع ما حاضر شدید.
ممنون از لطف شما. من اول از اینکه سلام میکنم خدمت شما دو عزیز و همه کسانی که صدای من رو میشنون. من مهدی اشتری هستم، متولد شهریور 1365، ساکن شهر تهران و تحصیلات و مقطع دیپلم و نابینا با اندکی درکنون. اندکی درکنون که بیشتر از درکنون. فعالیتم هم که تقریبا تا یک سال پیش اکثر فعالیتم تو بورس و بازارهای مالی بود، ولی به دلایلی که حالا خیلی اوضاع بورس جالب نبود، من رفتم به سمت یک کار دیگه تو بخش خدمات کامپیوتری سرمایه گذاری کردم و حالا هم فعلا بورس و بازارهای مالی رم فعلا گهگداری دارم، زیر نظر میگیرم تا ببینیم چی میشه. بیشتر به عنوان دیگه سرمایه گذاری، نه دیگه به عنوان ترید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دو بزرگوار و همچنین مخاطبان محک و تجربه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوشحالم که در خدمتون هستم. بنده الناز شکوهی، متولد استان اصفهان، شهر اصفهان، کارشناس ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی. در حال حاضرم که خب تو زمینه بورس کم و بیشترم فعالیت میکنم و گهگداری هم دستی بر ترجمه میبرم و آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان نابینا، حالا بزرگسال و کودک. من میزان بیناییم در حد درک نور هستش، یعنی کلن عصا دست میگیرم و اسکرین ریدر یا همون صفحه خوان استفاده میکنم و بینایی میگم دیگه، در حد همون درک نوره. یعنی به نوعی میتونم توی گروه مطلق ها محسوب بشم دیگه.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5000-2222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14. نسل مانا.
مدیریت مالی رو ماها که مشکل بینایی داریم چجوری میتونیم انجام بدیم؟ چجوری میتونیم حواسمون به ورودی خروجی جیبمون باشه؟ چجوری اولویت بندی بکنیم؟ چجوری تأمین مالی بکنیم؟ چجوری هزینه هامون رو بهش حواسمون باشه؟
مدیریت مالی و اینکه حالا ما چجوری هزینه بکنیم، چجوری خرج بکنیم، چجوری پول در بیاریم، این دیگه به نظر من بینا و نابینا نداره. ولی خب یه مقدار شاید برای نابینا بیشتر باشه، چون دقت بیشتری باید داشته باشن. چون به نظر من نابیناها هزینه های زندگیشون یک مقداری بیشتر از افراد عادی هستش. به خاطر همین باید توی هزینه کردن، نحوه هزینه کردن و اینها دقت بیشتری کنن نسبت به افراد بینا. همه ماها به هر حال یه منبع درآمدی احتمالاً داشته باشیم. حالا یکی مثلا سر کار میره یه منبع درآمد ثابتی داره، یکی کار آزاد داره اونم یه منبع درآمدی داره حالا در طول ماه، و یه سری هزینه ها هم داره، یه سری درآمد داریم ما یه سری هزینه داریم. حالا بر اساس این ما میتونیم بررسی بکنیم که چه مقدار از درآمدمون رو میتونیم هزینه بکنیم و چه مقدار رو میتونیم پس انداز بکنیم. من خودم به شخصه هیچ وقت از نرم افزار یا نمیدونم از سایت و چیز خاصی استفاده نمی کنم. من راهی خیلی ساده استفاده می کنم. همیشه میزان درآمدم رو، میزان پولی که در میارم رو یادداشت می کنم توی فایل اکسل، و هزینه هام هم که حالا چه میزان هزینه هایی دارم رو هم یادداشت می کنم که حالا بر اساس همین میرم جلو و میتونم یه مدیریت مالی خوب داشته باشم. خیلی به نظر من نباید پیچیده‌اش بکنیم، ولی خب بحث اول اینه که ما یه منبع درآمدی داشته باشیم که بر اساس اون منبع درآمد بتونیم هزینه هامون رو مدیریت بکنیم. چون به هر حال میگم منبع درآمد آدم ها با هم فرق میکنه. یکی میبینیم مثلا در طول یک ماه مثلا 8 میلیون تومان حقوق میگیره، یکی کارش مثلا کار ثابتی نیست، متغیره، یکی هم که بنده خدا حالا مثلا اصلا هیچ کاری هم نداره یه 400 تومن مستمری بیزیستی رو میگیره. یعنی خب اینها خیلی شرایطشون با هم فرق میکنه و هزینه هاشون. هزینه هایی که حالا یه آدم نابینا میتونه داشته باشه، میتونه حالا ما فرض میکنیم این آدم یه آدم مجرد هستش که در کنار خانواده هم فعلا زندگی میکنه، میتونه بخش هزینه اینترنتش باشه، میتونه بخش هزینه رفت و آمدش باشه، و میتونه هزینه پوشاکش باشه و وسایل مورد نیازش باشه. یه موقع مثلا موبایلی، کامپیوتری میخواست بخره، قطعات کامپیوتری، و تفریحش، سرگرمیش، اینها باید کاملا مشخص باشه دیگه. ببینید ما باید مشخص کنیم که در طول یک ماه برای هر کدوم از اینها قرار چه میزان هزینه بکنیم. مثلا برای تفریحمون بر اساس درآمدی که داریم چقدر میتونیم هزینه کنیم؟ یه موقع است درآمد ما اینقدر درآمد کمیه که نهایت بتونیم ماهی یک بار تفریح و سرگرمی داشته باشیم، یا بعضی وقتا نه، درآمدمون درآمد خوبیه، میتونیم ماهی دو بار تفریح و سرگرمی داشته باشیم. به اعتقاد من اول باید اون کارهای ضروریمون رو براش هزینه بکنیم، یعنی کارهایی که ضروریه تو زندگیمون. مثلا همین میتونه بخش هزینه کردن برای اینترنت باشه، هزینه کردن برای یاد گرفتن باشه، برای آموزش دادن کلاس‌های مختلف باشه که به نظر من خیلی به درد می‌خوره، چون می‌تونیم از این راه کسب درآمد هم بکنیم توی جای مختلف. در کل من می‌خوام اینو بگم، اگه قرار باشه ما مدیریت مالی داشته باشیم، اول درآمدهامون رو مشخص می‌کنیم، میزان درآمدمون رو، بعد هزینه‌هامون هم مشخص می‌کنیم، اولویت بندی می‌کنیم و بر اساس اون اولویت‌های زندگیمون هزینه میکنیم، که حالا اولویت های زندگی هم برای هر کسی فرق میکنه دیگه. و یکی هستش که اصلا میگه من اصلا اولویت اول زندگی مونه که فقط تفریح و سرگرمی داشته باشم، اصلا بقیه چیزا برام اهمیتی نداره، این هرچی در میاره میخواد خرج بکنه. اینا میگم بستگی به دیدگاه ما آدم ها داره که اصلا دید ما آدم ها نسبت به زندگی و چگونه خرج کردن پول چجور باشه.
درباره ثبت اطلاعات و نرم افزار اکسل گفتید، میشه یه مقدار این رو بیشتر به ما توضیح بدید؟ کلن اکسل خب یه ردیفی داره و یه ستونی داره، شما روزانه یا ماهانه که دارین اطلاعات رو ثبت میکنین، میشه به ما ردیف و ستونهاتون رو بگید که ما هم یهویی از شیوه شما یه سرمشقی بگیریم ازش استفاده بکنیم؟
خب این یه ستون هست که ستون درآمده، یه ستون هست که ستون هزینه است دیگه. تو ردیف هم که ما روزا رو می‌نویسیم دیگه، مثلا 27 28 به این صورت، 27 خرداد 28 خرداد یا 28 شهریور 27 مرداد، روزای تاریخ‌های روز رو می‌نویسیم که بر اساس این میایم حالا هر روزی که درآمدی به دست آوردیم، یا اصلا بعضی اصلا خود درآمدشون ماهانه است، اون که دیگه نیازی نیستش، فقط میتونن یه ستون درست کنن برای هزینه و اگه ردیف واسه همون هزینه فقط درست کنن. حالا مثلا کسایی که درآمدشون درآمد روزانه‌ای میتونه باشه، میتونه یه ستونم یه ردیفم برای درآمد درست کنن. خیلی کار سختی نیست، میگم دو تا ستون داریم، ستون درآمد، ستون هزینه، و یه سری ردیف داریم که همون روزهای ماه میشه دیگه، روزهای هفته میشه.
بعد آقا تو هر سلول مثلا فرض بکنیم من امروز چند تا خرج کردم، چند تا هزینه کردم، اینا رو تو یه سلول میذارین یا چند تا سلول؟
نه من تو یه سلول میذارم. من تو یه سلول.
ولی خب اکسل یه قابلیتی هم داره که ما میتونیم مثلا چند تا سلول رو کوچولوتر در یه ردیف آره، آره، آره. ستون قرار بدیم که خب اینم آره. یه قابلیت.
ببینید نرم‌افزار اکسل نرم‌افزار خب پیشرفته یه خیلی کارا میشه باش کرد. من خب خیلی به عنوان یه چیز ساده ازش استفاده میکنم، خیلی پیچیده‌اش نمیکنم. یه درآمد میخوام، یه هزینه. به نظر من خب شاید خیلی ها هستن که به نرم‌افزار اکسل به قول معروف خیلی تسلط نداشته باشه، حالا شاید به نظر من خیلی پیچیده‌اش نکنیم. یه ستون درآمد داریم، یه ستون هزینه، یه ردیف هم داریم که برای روزهای هفته است که حالا بر اساس اون که حالا چه درآمدی دست آوردیم چه هزینه کردیم رو یادداشت میکنیم تو اون ردیف.
خانم شکویی شما به ما بگو که چجوری بدهی ها و طلبامون رو مدیریت بکنیم، چجوری حواسمون باشه که در چه زمانی اینها رو وصول بکنیم، و از سوی دیگه هم اطلاعات مالیمون رو ثبت بکنیم. آیا شما راه دیگه به جز اکسل میشناسیم برای ثبت اطلاعات که مثلا این ماهی که من رفتم شیر خریدم با ماه مثلا چند وقت پیشی که بخوام مقایسه بکنم بتونم به این اطلاعات مالی دسترسی داشته باشم، یا یک مسئله ای رو تو بورس خریدم الان فروختمش یا همون رو میخوام دوباره بخرم، اینا رو بتونم مقایسه بکنم، راههایی در این راستا میشناسین به ما بگین؟
خب ببینید، یکی از راههای خیلی خوبی که من خودم واقعا دوستش دارم و به نظرم خیلی هم مناسبه اینه که وقتی که ما حالا اون سیستم پیامکی بانکمون رو فعال بکنیم، اتفاقی که میفته ما هر وجهی واریزی یا برداشت داشته باشیم به ما سریع خبر میده، کافیه که اون اطلاعات رو ذخیره کنیم. حالا یه نفر هست پیاماش رو پاک میکنه همیشه، مثلا یه پیام میاد واسش میخونه هم موقع پاک میکنه. اول که من این پیشنهادو به همه میدم که حداقل تا زمانی که جای ثبت نکردید، مخصوصا پیامای بانکیتون رو، این کار نکنید، چون یه زمانی میشه یه جای گیر میافتید، بعد اون موقع میگید ای وای کاش بود اون اطلاعاته. بنابراین حالا اگرم که دوست ندارید صفحتون شلوغ باشه، مثلا نمیتونید، بعضی هستن دیگه میگن ما دوست نداریم وقتی میریم تو فضای مثلا مسیجمون، دوست نداریم فضا انقدر شلوغ باشه، اوکی، توی سیف مسیج تلگرامتون، توی اون بخشی که حالا یعنی به اسم خودمون هست، محل ذخیره، اون پیامایی که در واقع حالا واریزی هست یا برداشت هست رو حتما ذخیره بکنید. چون ببینید بیناها کاری که انجام میدن چیه؟ رسیده چیزایی که میخرن رو برمیدارن، اطلاعاتش رو یه جای دیگه ثبت میکنن توی دفتر یادداشت و اینطوری دارن دیگه، مثلا سر ماه یا حالا آخر ماه قشنگ میتونن اینا رو محاسبه بکنن، چقدر کم شده، چقدر اضافه شده، چی بوده چی نبوده. ولی ما نمیتونیم این کار بکنیم، بنابراین اون اطلاعاتی که بانک داره بهمون میده بسیار بسیار به دردمون میخوره. حالا در رابطه با طلب‌ها و بدهی‌ها، در رابطه با اونا هم همینجور دیگه، ببینید من گفتم هر واریز و برداشتی رو به ما داره اعلام کنه. حالا ما میتونیم اون پیام رو برای خودمون داشته باشیم، ذخیرش بکنیم، زیرش حالت پیام بنویسیم آقا این بدهی که مثلا این پولی که اینجا واریز شده، من مثلا قرض این ماه هم از فلانی مثلا اینقدر مدت میتونم بهش پس بدم. ما همه این اطلاعات رو داریم. حالا اگر که مثلا یونیگرام داشتیم، میتونیم توی کامپیوترمون باز دوباره اینا رو منتقل کنیم به یه فایل ورد یا اکسل، هرچه که هر جوری که خودمون راحتیم، یا حتی نوت پد، یعنی اصلا نیاز نیست که سختش کنیم، پیچیدش کنیم، ما یه دونه نوت پد هم که باز کنیم میتونیم اطلاعاتمون رو ذخیره بکنیم و بنویسیم دیگه در مورد اون پیامی که حالا برداشت یا واریزه که حالا میشه طلبی که داریم یا بدهی که داریم، زیرش بنویسیم که حالا این مربوط به این قضیه است و سر ما همون اطلاعات رو میتونیم قشنگ چک بکنیم. اگر باید واریزی این ماه داشته باشیم به کسی، واریزیمون رو انجام بدیم. اگر قراره پولی از کسی به دستمون برسه، میدونیم حالا اگر خواستیم بهش مثلا تذکر بدیم که پول منو بده. در رابطه با بورس هم که فرمودید، بورس خودش حالا کسایی که کارگزاری های مختلف، مثلا حالا ما بیشتر آگاه و مفید بشار رفتن ثبت نام کردن دیگه، چون دسترس پذیر تره. شما هر خرید و فروشی که انجام بدید داخل اون در واقع لیست تراکنش های کارگزاری ثبت میشه، یعنی شما اطلاعات رو خیلی کامل اونجا دارید. از بعد ورودتون به کارگزاری تا همین امروز تمام اطلاعات دونه به دونه ثبت شده که شما چی خریدین چی فروختین. حالا باز اگر میخواید اطلاعات دم دستتری داشته باشید، باز میتونید این فایلو من فکر کنم خود موفی توی آنلاین پلاس به همون یه دونه اکسل هم میده، اینو خیلی مطمئن نیستم چون من بیشتر با ایزی تریدر این بخش رو دیدم، ولی فکر میکنم خود آنلاین پلاسی همچین چیزی به همون بده، چون برای سود و زیان و اطلاعات اینجوری ما داریم. حالا آقای اشتری بهتر میدونن، ولی هست، اون خودش دیگه ثبت شده، اصلا نیاز نیست ما کاری انجام
بدیم. اپلیکیشن هایی هم در این راستا برای مدیریت مالی وجود داره، اپلیکیشن هایی که دسترس پذیر هم هستش برای ماها، مثل فانوس، که اینها حتی میتونن پیام های ما رو بخونن و مبالغ اینها رو از توی پیام‌های ما ذخیره بکنن و ما فقط اونجا برچسب گذاری بکنیم که مثلا این صرف چه چیزی شده و بعدا میتونیم با تعریف کردن مثلا درآمد، هزینه، فلان، یعنی قشنگ میتونیم این مبالغ رو جدا جدا هم بکنیم، توی شاخه های جدا ذخیره بکنیم و بعد ازشون گزارش هم بگیریم که خب مثلا ما این ماه چقدر درآمد داشتیم و چه میزان مثلا هزینه کردیم و حتی مثلا هزینه ما در فلان شاخه، مثل خرید مثلا خاربار خانگی، چون اصلا میتونی جدا جدا همه اینا رو تعریف کنی چه مقدار بوده. این هم یه چیزیه که میتونی در این راستا به ما کمک کننده باشه.
اینترنت بانک همین واریزی ها و برداشتی، حالا اونایی که اینترنت بانک داره، من موبایل بانک رو نمیگم چون با موبایل بانک من خیلی حالا خروج خوبی نمیده، من در مورد اینترنت بانک میگم که حالا از طریق سایت و از طریق ویندوز میتونیم به مشخصات حسابمون دسترسی پیدا بکنیم و همین واریزی ها و برداشتی هایی که از طریق SMS داریم رو میتونیم از اونجا هم ببینیم، میتونیم یه فایل اکسل بگیریم. تا اونجا که میدونم همه بانک ها این قابلیت رو دارن که یه فایل اکسل میدن، فایل اکسل روزانه، هفتگی، ماهانه یا دوره‌ای که حالا با جزئیات هم حتی اونجا هستش و میتونیم هم از اونجا اون به قول معروف صورت حساب و گردش حسابمون رو داشته باشیم. و پیشنهاد میکنم که دوستان اینترنت بانک حالا اون آبر بانکی که دارن ازش استفاده میکنن رو حتما فعال داشته باشه.
با توجه به اینکه ما الان مسائل مالی رو میخوایم اینجا بررسی بکنیم، من خیلی دوست دارم اولا به من بگید که شما از کدوم اینترنت بانک استفاده میکنی و اینکه چجوری به دردمون میخوره رو همینجا بگیم اگر میشه.
من تجربه کار کردن با فکر کنم 3 تا اینترنت بانک دارم. اینترنت بانک یعنی شما وارد از طریق ویندوز وارد سایت اون بانک میشید، یوزرنیم پسورد میزنید و یه سری کارهایی میتونید با حسابتون انجام بدید. من یکی دی بود تجربهشو داشتم، یکی رفاه بود و یکی ملت، حالا تو اونجا که خاطرم میاد، و بهترینش به نظر من رفاه بود، از همه دسترس پذیرتر و بانک مسکنم بودش. حالا بانک مسکن متاسفانه من چون داستان دارم با کدای امنیتیش و متاسفانه آنتی کپچایی که حالا ما استفاده میکنیم برای خوندن کدای امنیتی، بانک مسکن سازگاری باش نداره. اما بانک رفاه خوشبختانه کاملا دسترس پذیره، از هر جهتی که بگی کد امنیتیش هم به راحتی میشه با استفاده از افزونه آنتی کپچای رد کرد. همین خدماتی که ارائه میده به ما، همین انتقال پوله که حالا کارت به کارت تا سقف 10 میلیون تومان شما میتونید کارت به کارت کنید، حالا مهم نیستش از کارت رفاه به رفاه باشه یا از رفاه به کارت های دیگه، میتونیم به قول معروف حساب شبه داشته باشیم، انتقال شبه داشته باشیم به حساب های دیگه تا سقف 50 میلیون تومان و گردش حساب میتونیم داشته باشیم. و خب مثلا همین انتقال حساب به حسابش ما دیگه نیازی نیستش که بریم بانک و حالا با توجه به مشکلاتی که ما نابیناها تو بانک ها داریم و به هر حال یه مقدار اذیت میکنن، میتونیم از همین اینترنت بانک استفاده کنیم برای انتقال پول های مثلا بیشتر از 10 میلیون تومان از طریق انتقالای پایا و ساتنا که از طریق اینترنت بانک در اختیار ما قرار داده میشه و همون کارت به کارتش هم که میتونیم استفاده بکنیم به جایی که حالا از خودپرداز استفاده کنیم. حالا مشکلاتی هم که خودپرداز باشه ما نابینا داره. در کل من پیشنهادی که میکنم دوستان حتما اینترنت بانکشون رو فعال بکنن و این خدمات رو هم از طریق موبایل بانک میتونن داشته باشن. موبایل بانک هم من با موبایل بانک ملت و رفاه کار کردم، من باز موبایل بانک رفاه رو بهتر دیدم تو این زمینه. موبایل بانک رفاه هم تقریبا همه این کارهایی که شما با سایت میتونید انجام بدید رو میتونید انجام بدید و مشکل نیست. برای انتقال وجه و کارت به کارت کردن و گردش حساب گرفتن و اینها هم به راحتی میتونید شما از موبایل بانک و اینترنت بانک استفاده کنید که خیلی میتونه توی وقت و انرژی شما صرفه‌جویی بکنه.
بعضی از اینترنت بانک ها مثل اقتصاد نوین تا جایی که من میدونم ما میتونیم روی اون ورودی خروجی های مالیمون برچسب بزنیم. این 4 تا بانکی که شما باش کار کردین، رفاه، ملت، دی، اینها هم ما میتونیم برچسب بزنیم خب صرف چه چیزی شد این هزینه؟
من رفاه رو آره میدونم، رفاه دیدم که این اتفاق میتونه بیفته.
اگر ما همونجا میتونیم برچسب بزنیم، چه دلیلی داره خروجی اکسل بگیریم از سایت بیاریم رو کامپیوترمون ذخیره بکنیم؟
خب آهان دیگه ببین، وقتی ما میخواییم وارد سایت بشیم خب بعد یه یوزرنیم پسورد بزنیم و یه کد امنیتی وارد بکنیم و این داستانه، ولی یه فایل اکسل وقتی داشته باشیم دیگه با زدن یه اینتر خیلی راحت بدون اینکه بخوایم سایت رو باز کنیم، بدون اینکه بخوایم به اینترنت دسترسی داشته باشیم، میتونیم اون فایل اکسل رو داشته باشیم و به اطلاعاتمون دسترسی داشته باشیم.
در باب کدای امنیتی پرسیدی، این کدا همیشه کدای تصویری ان که ما فقط میتونیم با آن د کپچا ازش گذر بکنیم، یا کدای صوتی یا معماهای ریاضی و اینجور چیزا هم هست؟
بانک مسکن معمای ریاضیه، برای همینه که از آنت کپچای نمیشه استفاده کرد. مثلا یه جمع، یه حاصله جمع دو تا عدد یا ضرب دو تا عدد. بعضی بانک ها هم حالا من شنیدم که صوتی هم شده، حالا اینو واقعا نمیدونم کدوم بانک ها، حالا دوستانی که کار کردن میتونن بیان بگن که حالا کدوم بانک ها الان کد امنیتی ورودشون صوتی شده. ولی مثلا بانک رفاه یا بانک ملت مشکل نداره، یه سری حروف و عدد انگلیسیه که میتونیم از طریق آنتی کپچای این کدای امنیتی رو حل بکنیم. بعد آنتی کپچای فکر کنم تو خوندن کدایی که فارسی باشه مشکل داره، یعنی اعداد فارسی باشه انگلیسی نباشه، من شنیدم که مشکل داره. حالا من که تالا تو بانک هایی که این چند تا بانکی که کار کردم به این مشکل بر نخوردم که فارسی باشه.
آها. پس شما توصیه‌تون اینه که بچه‌ها آنت کپچا هم داشته باشن و
بله 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 حتما آنت کپچا داشته باشن که دیگه نیازی نباشه که هی مدام از یه نفر کمک بگیرن. و البته آنت کپچا اونجا که میدونم پولی هست، اونجا که نه حتما پولی هست، رایگان نیست، پولی هست و حالا با یه صرف یه مبلغی فکر کنم حدود 40,000 تومان میتونن 1,000 تا فکر کنم کد کپچای بخرن که واسهشون حل بکنه.
آقا خریدشو چجوری انجام بدن و بعدم که خریدنش چجوری عملا از آنتی کپچا استفاده بکنن برای خوندن کدا بچه ها؟
در حال حاضر آنتی کپچای رو یا باید شما حالا یه دوستی یا آشنایی در خارج از کشور داشته باشید، از طریق اون شخص اقدام بکنید برای خرید، یا اینکه از طریق سایت های واسطه‌ای که تو ایران هست اقدام میکنید. و اما خب ما نابیناها، یکی از دوستان به نام آقای محمود حجبری و که سایت رایگان بیاموز رو دارن، این کار رو واسه نابیناها انجام میدن و میتونید از طریق سایت رایگان بیاموز و کانال رایگان بیاموز برید اونجا و ثبت سفارش بکنید و آنتی کپچای رو تهیه بکنید. نرم افزارش هم اونجا هستش، توی سایت خود سایت آنتی کپچای ثبت نام بکنید، یه ایمیل میخواد، یه یوزر نیم پسورد به شما میده، نرم افزارش رو از اونجا دانلود کنید. دو تا افزون هست، یه افزون برای گوگل کروم، یه افزون هم برای فایرفاکس که حالا آموزش ها و اینا هاش هم فکر کنم تو کانال همین رایگان بیاموز باشه که بچه ها میتونن برن اونجا و این آموزش ها رو گوش کنن و نرم افزار رو از سایت تهیه بکنن و بعد این آنتی کپچر هم بتونن بخرن، تهیه بکنن از همین سایت رایگان.
آقا خیلی خوبه. حالا که آقا شما درباره آنتی کپچر توضیح دادین، وقتی من افزونش رو به گوگل، به کروم و فایرفاکس اضافه کردم، چه کلید میانبری داره که عملا کد رو بخونه و برای من پیست بکنه تو اون کادر؟
کلید میانبر فکر کنم کنترل شیفت 6 باشه. حالا من خودم چون این کلید میانبر بعضی وقتا کار نمیکنه، من میرم رو اون ادیت باکس، من خودم از این راه استفاده میکنم، اپلیکیشن رو میزنم، سال کپچا و فان کپچا رو میزنم و کپچا رو واسم حل میکنه.
در رابطه با همراه بانک ها که من حالا با ملت کار کردم، با رفاه کار کردم، هر دوتاشون خوبن، حالا البته به گستردگی اینترنت بانکی که آقای اشعری صحبت کردن نیستن، ولی یه سری کارایی هایی رو برای ما دارن دیگه، چون دم دستر هستن، قطعا روی گوشی نصب میشن. کار کردن باشون هم خیلی راحته، مخصوصا این که خب احراز هویت با استفاده از اثر انگشت داره و شما دیگه نمیخواد هر دفعه یوزر پسورد بزنید و وارد بشید، البته یوزر پسوردتون رو که از بانک گرفتید و حالا رفتید کار ثبت‌نامتون رو انجام دادید حتما یه جای ذخیره بکنید، چون امکان داره که هر دفعه اینا آپدیت بشه و وقتی که آپدیت بشه دیگه اثر انگشت رو نمیشناسه و شما حداقل یک بار باید با استفاده از یوزر پسورد وارد بشید.
همون کاری که الان من اتفاق افتاده، من گوشی خریدم، رمزشو فراموش کردم، الان دوباره باید پاشم برم بانک رمز بانک بانکی بگیرم.
فقط یه نکته در رابطه با آنتی کپچا بگم صحبتش شد، یکی اینکه کلید میانبارش دقیقا همونه، کنترل شیفت شیشه، و یکی دیگه اینکه به غیر از این دوتا افزونه موبایلیش هم هست که بچه ها میتونن از اونم استفاده کنن، کار باش خیلی راحته و مشکل کدای امنیتی رو برای گوشی های موبایل بچه ها هم حل.
اون چجوری میشه؟ عملا من با کامپیوتر کنترل شیفت 6 میزنم و بعد مثلا این معما حل میشه و اونجا پیست میشه. منی که دارم با گوشی میرم و بعد اونجا بنویسم، این رو چجوری میتونم اجرا بکنم؟
ببینید، شما ادیت باکس اون کد امنیتی رو که ببینید، یعنی حالا سوایپ کنید روی گوشی یا با همون زدن کلید نکست واردش بشید، زمانی که بقیه اطلاعاتتون رو وارد کردید، یه دونه سوایپ که بکنید یه چیزی میبینید به اسم مثلا کپچا لینک، یا حالا یه سری حروف عجیب غریب میخونه. اینا مربوط به همون در واقع تصویری هستش که اونجا بارگذاری شده و یه سری حالا حروف یا عدد روشه. شما میتونید روی اون گزینه، روی همون اسم دبل کلیک بکنید و نگه دارید، یه سری گزینه‌های دیگه براتون باز میشه که یکیش هست شیر ایمیج. شیر ایمیج رو که بزنید گزینه‌های شیر میاره واسهتون دیگه، زمانی که میخواید اشتراک گذاری بکنید داخل گوشی تلفن همراهتون. زمانی که شما این کار رو انجام میدید باید برید گزینه انتی کپچا رو از بین اون گزینه‌ها انتخاب بکنید و روش کلیک کنید. وقتی که کلیک میشه یه کوچولو که صبر کنید، خودش هم کد رو براتون میخونه هم داخل کلیپ بوردتون ذخیره میکنه و شما یه دونه بک میزنید و میاید وارد اون سایت دوباره میشید، در واقع خودتون به صورت خود به خود زمانی که بک بزنید وارد اون سایت میشید و اونجا مینویسیدش. فقط این که یک بار اصلا لازمه شما وقتی که شیر ایمیج رو میزنید انتی کپچر انتخاب کنید، از دفعات بعدی کنار اون گزینه شیر ایمیج توی همون منوی که باز میشه زمان که ما لانگ پرس میکنیم، شیر ایمیج وایا انتی کپچا میاد یا اشتراک گذاری توسط انتی کپچا. یعنی دیگه از دفعات بعدی شما دیگه لازم هم نیست برید دنبال گزینه انتی کپچا بگرد.
اپلیکیشن های پرداخت هم مثل آب، مثل ایوا، نرم افزار هایی هستن که توی حالا نقل و انتقالات به ما میتونن کمک بکنن و یه سری گیر و گور هایی که این بسترها داره نداره و خیلی رادستره. خیلی از آدم ها امروزه دیگه، حتی افراد بینا هم تمایل دارن که از همین اپلیکیشن های پرداخت استفاده بکنن و ماها هم میتونیم از این دوتا اپلیکیشن که خب دست از پذیری بیشتری هم داره استفاده بکنیم. نقل جا به جایی ها، کارت به کارت کردن ها و حالا خریدن شارژ و کار این چنینی رو با همین اپلیکیشن های پرداخت انجام بدیم.
ببینید، آب خیلی خوبه و یکی از فوق‌العاده ترین کارهایی که کرده اینه که کد امنیتیشو گویا کرده. یعنی زمانی که شما مثلا اسنپی که وابسته است به آب، چون آب و اسنپ با همدیگه یه هماهنگی خوبی پیدا کردن و شما راحت میتونید اسنپتون رو با استفاده از آب شارژ کنید، و زمانی که شما این کار رو انجام میدید کنار خود اون ادیت باکس کد امنیتی دو تا سوایپ کنی، اولیش همون کپچر لینک که من قبلا خدمتتون عرض کردم، بعدیش یه دونه باتن ماننده، روی اون باتن که بزنید خودش شروع میکنه به صورت گویا کدو براتون میخونه و این کارو خیلی راحت تر کرده. علاوه بر این همین نرم افزارهایی که فرمودید، باز دوباره من بهش اشاره میکنم، رمزهای پویا رو خیلی راحت شما با یه الا یا اجازه دادن میتونید جایگزین کنید و دیگه خودتون نمیخواد حفظ کنید و دوباره مثلا بیاین اینجا بنویسید. این هم در رابطه با آب و بقیه نرم افزار.
حالا اینا یه سری قابلیت های دیگه ای هم برای اصطلاحاً وارد کردن شماره کارت داره. حالا ایوا که این شکلیه، مثلا ما یه پیامی برام ارسال شده و توش یه شماره کارتی هست، ما وقتی کل متن رو انتخاب میکنیم، وقتی میایم تو اپلیکیشن ایوا، این قابلیت هستش که اصلا خودش اون 16 رقم کارت رو شناسایی میکنه و توی کادر شماره کارت خودش پیس کرده و فقط از ما میپرسه همین شماره است، اگه ما نگاه کنیم میگیم بله.
دقیقاً.
اینم یه قابلیت اینجوریه که تو این زمینه خیلی خوبه که ازش استفاده بکنیم. فقط خانم شکوری، اولا توی آپ گفتین اصلا گزینه شارژ کردن کیف پول اصلا اسنپ وجود داره؟
نه 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 نه، ببینید اوایل که در واقع همکاری اسنپ با هم دیگه شروع شده بود این گزینه بود. الان حالا من توی آپدیت جدید شنیدم ولی خودم هنوز ندیدمش، یعنی هرچی گشتم من پیداش نکردم. دوستان میگفتن که میشه که گویا اسنپ رو از طریق خود آب هم اسنپ بگیرید هم اسنپتون رو شارژ کنید. من واقعیتش ندیدم، حالا امکان داره به خاطر تفاوت شماره ثبت شده من توی آب و اسنپ باشه، ولی داخل خود برنامه اسنپ که شما برید و گزینه افزایش اعتبار رو که انتخاب بکنید، یه دونه گزینه داره افزایش اعتبار از طریق کیف پول آب و شما اونجا مبلغتون رو هر چقدر که هست وارد میکنید، حالا یا از مبالغی که اونجا گذاشتن با عنوان گزینه استفاده میکنید، وارد صفحه پرداخت میشید و صفحه پرداختش دقیقا این صفحه پرداخت بانکیه، اطلاعاتتون رو وارد میکنید. فقط میگم تنها تفاوتی که داره همین گویا بودن کپچا هستش. آها. که شما به راحتی میتونید بزنید. این رو هم اضافه کنم، توی اسنپ فود هم باز دوباره میتونیم از طریق آب پرداخت بکنیم که اون دیگه اصلا کد امنیتی نداره، اطلاعات رو وارد میکنید و دیگه بدون اینکه کد امنیتی هم بزنید قشنگ پرداختتون توی اسنپ فود انجام میده. اسنپ فودش راحت تر از خود اسنپه.
خانم به من بگید کار بانکی رو چجوری انجام بدم؟ من میخوام برم یه حسابی باز کنم، یه کارتی بگیرم، مسعود تاریانی که الان اصطلاحاً شماره یعنی پسورد اینترنتیش رو فراموش کرده، این کارا رو چجوری انجام بدیم؟
الان تقریباً بانک ها تا یه میزانی توجیه شدن. حالا یه زمانی بود ما میرفتیم بانک میگفتن حساب مشترک باز کنید، میگفتن شما امین لازم دارید، نمیدونم حالا یه سری از مسائل این چنینی بود که واقعاً عزت نفس بچه ها رو زیر سوال می بود. حالا به همت انجمنهای مختلف، کسایی که توی این زمینه های اجتماعی فعالیت کردن، باز هم وضعیت بهتر شده. بانک ملت از این لحاظ خیلی بهتر از رفاهه، من خیلی بیشتر راضیم، چون من رفاه همین 4 سال پیش، البته الان اخیراً نرفتم، 4 سال پیش من رفتم حساب باز کنم، من ناچار شدم بانکمو عوض کنم، یعنی از یه شعبه برم یه شعبه دیگه، چون شعبم با هم دیگه متفاوتن متاسفانه توی برخورد با این مسئله. و شما میتونید برید، حالا میگم تا یه حد زیادی بانک ها توجیه شدن، معمولا خودشون کمک میکنن. البته اصفهان یه حرکتی که کردن بعضی از بانک ها که البته انگشت شمار هم هستن، اومدن یه سری برجسته نگار خریداری کردن که افراد بتونن اونجا فرماشون رو خودشون پر کنن، اطلاعات فرم رو بخونن با استفاده از همون برجسته نگار و تایپ کنن، چون میدونید دیگه برجسته نگار امکانه تایپ هم داره، تایپ کنن حالا اون اطلاعاتی که لازمه و خب این دیگه عملا شما رو از در واقع نیاز به هر گونه فرد بینایی کاملا این نیاز رو از شما میگیره دیگه، یعنی اولا دیگه شما به فرد بینایی نیاز ندارد. در رابطه با خود نرم افزارش هم که اصلا یعنی دیگه زحمتی نداره، شما زمانی که وارد بانک بشید چه فرد بینا چه فرد نابینا اصلا گوشی ازتون میگیرن خودشون، حالا نرم افزار رو نصب میکنن براتون با استفاده از همون لینک هایی که هست و دیگه فقط به شما زمانی گوشی میدن که حالا بخوان یه سری اطلاعات مثلا پسورد یوزر پسوردتون خودتون مثلا انتخاب کنید، حالا یوزر پسورد دومی رو ها اولی رو معمولا خودشون میدن بله و دومی رو وارد کنید، حالا اگر دیگه لازم بود یه سری تنظیمات خودش رو براتون انجام میدن، اگر نه که دیگه کار تموم میشد دیگه مسئله ای بود.
خانم حالا که دور و بر ما از این بانک هایی که برجسته نگار داشته باشه نیست، چجوری کار بانکیمون رو انجام بدیم؟
ببینید الان یه سری نرم افزارهای اومده در واقع، حالا البته به صورت رایگان شده، الان خیلی بهتر شده، انویژن ای آی که این نرم افزار حالا یه زمانی هزینه زیادی باید بابتش پرداخت میشد برای خرید اشتراکش، الان دیگه این هزینه رو نداره خوشبختانه. و اینکه حالا شما میتونید یه سری فرما رو اسکن کنید بخونید حداقل که بدونید فرما چیه، چون ببینید زمانی که شما بخواید حالا بدون استفاده از برجسته نگار کاری رو انجام بدید دیگه ناچارید یه نیروی کمکی بگیرید دیگه، حالا واسه باز کردن حساب مخصوصا، که البته من اینو خدمتتون عرض کنم معمولا افراد همونجا خودشون کمک میکنن توی این زمینه، یعنی شما به اون با جایی که باید مراجعه کنید برید اطلاعات رو میگیرن. من حالا یه بار خودم رفتم میخواستم از حسابم پول بردارم، یه سری فرم بود که خب معمولا افراد بینا که میرن خودشون باید این فرما رو پر کنن و اصلا اون متصدی کاری انجام نمیده برشون، فرما رو پر کردم اون تو، من میگم چون بالاخره بانکه و ما همجوری بریم بگیم که آقا ما میخوایم حساب باز کنیم اینا، اینا میگن اوکی آقا ما هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنیم، نمیشه. ولی شما وقتی همچین نرم افزاری داشته باشید بخونید باهاش اطلاعات رو فرم و اینا رو، خیلی بهتر میتونید متقاعدشون بکنید که حالا اگر هم برای وارد کردن اطلاعات چیزی لازمه بهتون کمک کنم. متاسفانه توی این زمینه هنوز خدمات اینترنتی ندارن. من مثلا خودم یه مشکلی پیش اومده بود با بانک رفاه تماس گرفتم، گفت خانم ما فعلا از این لحاظ، یعنی توی اوج کرونا هم بودا، یعنی زمانی بود که دیگه داشتن همه چیزو حسابی مناسب سازی میکردن و به صورت مجازی انجام میدادن، گفت این یکی قضیه هنوز به هیچ عنوان برای فضای مجازی آماده نشده و ما خدمات نمیدیم توی این زمین. حالا اگر انگوش شماری از بانک ها توی این زمینه فعالیتی رو شروع کرده باشن من حداقل من خبر ندارم، ولی میگم اینجور اطلاعات بخصن به خاطر اینکه حالا باش در واقع مباحث مالی طرف هستن این کار رو انجام نمیدن که حالا شما بخواید از طریق سایت مثلا یه حساب باز کنید.
پس عملا ما میتونیم برای یه سری از کار بانکیمون با یک فرد معتمد حالا بریم بانک یا اینکه از خود مسئولای باجه کمک بگیریم.
بانک سامان یه آب بانک جدید داره به نام بلو بانک، نمیدونم دوستان شنیدن یا نه،
این نرم افزارش هم هست
کاملا همش به صورت دیجیتالی و مجازی، حتی احراز هویتش دیگه کلا آبربانک هم میان دم خونتون تحویل میدن به شما. حالا از این بلو بانک هم میتونید شما استفاده کنید و حالا من که خودم فعلا استفاده نکردم ولی از بچه‌هایی که استفاده کردن شنیدم هیچ مشکلی نداره، بس احراز هویتش هم از طریق همون نرم افزار میشه اقدام با کرد، بدون اینکه شما به بانک مراجعه بکنید میتونید از بلو بانک هم استفاده کنید.
درباره خودپردازها بگید ما چجوری میتونیم باهاشون کار بکنیم.
خودپردازها تا اونجایی که من میدونم متاسفانه چندان دسترس‌پذیری ندارن، یعنی بعد تازه یه چیزی هم که هست، حالا من اینو واقعا مطمئن نیستم، چیزی هم که هست خودپردازهای هر بانک هم کلا میناش با بانکی دیگه اصلا کلا فرق میکنه و اصلا سیستم و چیزش کلا فرق میکنه و من شخصا خودم تجربه کار کردن با خودپرداز رو نداشتم، یعنی اصلا مجبور نشدم نمیدونم تا حالا از خودپرداز استفاده بکنم، فقط میمونه همون بحث گرفتن پول که اون یکم داستان داره که حالا من این رو ترجیح ندم از این راهای دیگه حل بکنم.
چجوری پول نقد جور میکنید آقا؟ اینو به ما بگید.
حالا یه جوری به حال از دوستان و آشنا و خانواده پول نقد میگیرم، کارت به کارت میکنم دیگه. اینجوری باید حل کنید.
دیدم که بعضی از خودپردازات یه حالت بریلی روش داره. البته یه چند بار خواستم هم امتحانش کنم، دم خونه خودمونم هست، ولی نشده. انقدر رو تکنولوژی آدم رو تنبل میکنه و خب بی نیازت میکنه در واقع از هر چیزی. مثلا داخل همین همراه بانک ها حتی دیگه شما نیاز نداریم برای گرفتن رمز دوم برید خودپرداز. یه زمانی بود باید واسه رمز دوم گرفتن حتما میرفتید خودپرداز، اینجوری فعالش میکرد. الان دیگه انقدر اینترنت بانک و همراه بانک و اینا اومده که دیگه اونم مجبورت نمیکنه. ولی خب من دیدم که مثلا روی دکمه هاش یه حالت علائم بریل هستش و گویا میشه با همینا کار کرد، ولی نه متاسفانه نشد که تستش بکنم. یعنی یه بار رفتم تست کنم شلوغ بود، میخواستم کار انجام بدن، گفتم خب الان واقعا زمانش نیست که من بالاخره میخوام زمان بذارم امتحان کنم ببینم چه جوریه، که خب نشد دیگه متاسفانه. هنوزم امتحان نکردم.
در باب خودپردازها همون جوری که آقای اشتری گفتن، هر بانکی منو اختصاصی خودشو داره و حتی چینش دگمه هاش هم متفاوته. پس اگه قرار باشه که ما واقعا بخوایم با یک خودپردازی یک بانکی کار بکنی، بعد یک بار حداقل برای اولین بار با یک فرد معتمد به یکی از این خودپردازهای خلوت یه جا پیدا بکنیم، مراجعه بکنیم، این آدم منو و دگمه ها رو برای ما توضیح بده و بعدش هم بتونیم حالا ازش استفاده بکنیم. اگر خب واقعا 100% ضرورت داره که حتما به خودپرداز مراجعه بکنیم، حالا ازش استفاده بکنیم، و اگر هم یه روزی لازم شد که پول نقد از این خودپردازها بگیریم، میتونیم از اپلیکیشن های شناسایی پول استفاده بکنیم که اون پولی که از آبربانک گرفتیم رو بگیریم جلوی دوربینمون و اون به ما بگه که خب این پولی که گرفتیم چه مقدار هستش. حالا یا از تماس تصویری که با آدم های بینا داریم بتونیم ازشون بپرسیم که خب به ما بگه که این مبالغی که الان داریم چقدر هستش.
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
بریم نکته بعدی در باب وام. یکی از راه‌های تأمین مالیه. خیلی موقع ها امروز آدم ها وقتی میخوان یه چیز رو بخرن یا وام میگیرن با توجه به توان مالی که داره هر روز آب میره، یا اینکه اون رو قسطی میگیرن. خانم شکویی به من بگید که از کجا چجوری ما میتونیم از اطلاعات وام ها مطلع بشیم، چجوری میتونیم اونها رو از بانک ها بگیریم و بعدم وقتی گرفتیم چجوری قسطش رو برداشت کنیم؟
ببینید، حالا در خصوص وام های بانک ها که شما مراجعه که بکنید معمولا اطلاعات خودشون میدن، یعنی همون افراد بینام که میرن میپرسن که به چه صورت هستش، حالا مثلا اقساطش چه شکلی هستش، ما باید چی کار بکنیم و اینجور اطلاعات رو من ندیدم. حالا مثلا همون افراد بینا هم برن مثلا یه سری برگه بخونن و اینا، معمولا کسایی که اونجا متصدی هستن کمک میکنن تو این زمینه. و اینکه خب حالا کسایی هم که بخوان وام بگیرن که بالاخره شرایط متاسفانه فرق که نمی کنه، حالا متاسفانه خوشبختانه نمیدونم چی بگم واسش، تفاوتی که نمی کنه. خب بالاخره ضامن میخواد، شما باید ضامن پیدا کنید. و اینکه البته بعضی از بانک ها هستن، من خاطرم هست یکی از دوستان میخواست بره وام بگیره، گویا بعد خودش هم دست چک میداشت که خلاصه اینا با یه بدبختی دست چک گرفتن، ولی خب خیلی کار سختی بود چون باید امضا میکردی و البته اونا یکم آشنا اینا هم داشتن، تونستن اوکیش کنن. یه کوچولو به این قضیه گیر خواهند داد واسه کسایی که حالا نیاز داشته باشن خودشون هم دست چک داشته باشن که بتونن حالا یه کاری انجام بدن. ولی میگم اگر که لازم نباشه که خب ضامن میبرید و اطلاعات گرفته میشه ازشون و اقساط هم بهتون میگن که حالا چه جوری پرداخت کنید. برای پرداخت اقساط هم که حالا همراه بانک های همون بانک، اگر مثلا شما به فرض میخواید از بانک ملت وام بگیرید که داره خودش پرداخته توی قسمت فکرم تسهیلاتش هست پرداخت اقساط داره، و اگرم که اینجوری نباشه که من حالا چیزی که دیدم اینطوری هستش که یه سری شناسه به شما میدن و شما با استفاده از همون شناسه خیلی راحت میتونید حالا از طریق هر نرم افزار دیگه پرداخت صورت پرداخت رو انجام بدید، تفاوتی نمیکنه که حالا چی باشه. بعضی از این قرض الحسنه های خصوصی هم هستن، من یه مدت خیلی طولانی برای مامانم قسط پرداخت میکردم، اونا مثلا پلتفرم داشتن خودشون و شما خیلی راحت میرفتید داخل این پلتفرم و دوباره اونجا اون کد وامتون رو وارد میکردید، کد شعبتون رو وارد میکردید، خود مبلغ قسطتون به صورت خودکار میومد توی اون کادری که مرتبط بود باهاش و دیگه کارای پرداختش هم که از همین دروازه پرداخت رو باز میشد و مثل بقیه دروازه پرداخت بود، فرقی هم نمیکرد. انجام میدادید و دیگه تایید میشد، رسیدش هم هم موقع میومد.
و این پلتفرمی که گفتیم پلتفرمش گوشی بود، اینترنتی بود، ویندوزی بود، چجوری بود؟
نه نه اینترنتی بود و فقط هم برای پرداخت قسط بود، یعنی هیچ چیز دیگه ای نداشت.
از کنم که وام گرفتن از بانک ها که خودتون میدونید بسیار کار سختیه و اصلا یه داستان عجیب غریبی داره، ولی من این صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی و فامیلی رو پیشنهاد میدم، فکر کنم اینها بهتر باشه. حالا مثلا این نوعی که ما تو فامیلمون و تو خانوادهمون داریم، حالا اگه کسی واقعا فکر میکنه جربازه‌شو داره و تو فامیل و آشنا هم بهش اعتماد دارن، میتونه این کارو بکنه که حالا به قول معروف اگه پول لازمه. ما حالا خودمون اینطوری هستیم که یک نفر تصمیم میگیره که یک صندوق قرض الحسنه خانوادگی راه بندازه به فرض مثال 10 میلیون تومان و حالا به 20 نفر پیشنهاد میده، 20 نفر قبول میکنن، قسطش میشه ماهی 500 هزار تومان. و به خاطر اینکه این نفری که این پیشنهاد رو داده و خودش مسئولیت همه چیز رو بر عهده گرفته، قسط اول رو خودش برمی‌داره، اون 10 میلیون اول رو، و قسطای بعدی هم که به صورت قرعه کشی میریم جلو. حالا به نظر من اگه کسی پول لازم باشه میتونه از این راه هم استفاده بکنه برای وام و این چیزا. اینجوری خب بدون بهره هم هست و خیلی راحت تر و ساده تره، ولی خب دیگه بعد به قول معروف خطراتش هم در نظر داشته باشه دیگه. ممکنه یکی مثلا نفر سوم چهارم قرعه کشی برنده بشه و قسط رو نده و همش بیفته پای اون نفر اولی که صندوق رو افتتاح کرده و قسط اول رو برداشت. دیگه باید مواظب باشه که به افراد معتمد و قابل اعتماد پیشنهاد بده.
یه نکته دیگه هم در وام و قسط و اینها هست، اینه که بعضی از بانک ها اون موقعی که ما کارهای افتتاح حساب و گرفتن وام و اینها رو انجام میدیم، یه گزینه‌ای داره به نام پرداخت خودکار، یه تاریخی رو مشخص میکنه در بعضی از بانک ها و بعضی از وام ها، حالا بستگی داره، این گزینه برای همه جا نیست، ولی اگه داشته باشه ما این گزینه رو فعال بکنیم، مثلا میگه پرداخت قسط 17 اگر اون مبلغ پول توی حساب حضور داشته باشه سر اون زمان مشخص، خود به خود قسط برداشته میشه و دیگه این دنگ و فنگ ها رو هم ما نداریم. خیلی خوبه که حواسمون به این اصلا تسهیلات این چنینی هم باشه. موضوع آخرمون که خودش یه قولیه برای خودش و اونم سرمایه گذاریه. ما چجوری میتونیم سرمایه گذاری کنیم؟ استراتژی های سرمایه گذاریتون رو به ما یه ذره توضیح بدید، ما هم ازش استفاده بکنیم در مسیر اینکه بتونیم 2010ی که داریم رو هم ارزشش رو حفظ بکنیم، هم گاهن افزایشش بدیم، هم تو این تورمی که هر روز داره هی بیشتر و بیشتر میشه سرمون بیکلا نمونه. چه کنیم آهش داری شما که این همه در این حوزه تجربه دارین؟
اول یه چیز رو مشخص کنیم، دیدگاه آدم ها در زمینه پسنداز کردن و سرمایه گذاری و اینا متفاوته. یه سری از آدم ها هستن که اصلا اعتقادی به پسنداز کردن ندارن و اونا اصلا اعتقادشون برای اینه که ما هرچی در میاریم باید به قول معروف هزینه کنیم، حالا از هر هزینه ای که باشه. اصلا اعتقادش من اینه که دیگه ما پولی واسمون نیمونه که بخوایم پس انداز بکنیم. اما دسته دوم نه، دسته دوم اعتقادشون به اینه که ما باید مقداری از درآمدمون رو پس انداز بکنیم، چون که شما آینده رو نمیتونی پیش بینی بکنی، ممکنه یه اتفاقی بیفته و ما به پول نیاز داشته باشیم، خدایی نکرده دچار یه بیماری بشیم، یا مثلا به فرض مثال یه وسیله‌ای بخوایم بخریم، مثلا بزنه کامپیوترمون خراب بشه، بسوزه، موبایلمون رو دزد بزنه، به هر حال یه پول یه پس‌اندازی داشته باشیم با این قیمت‌های گرونی هم که هست، بتونیم که به قول معروف رجوع کنیم به اون پس‌اندازمون و با خیال راحت اون مشکلمون رو برطرف کنیم. حالا ما در مورد این دسته صحبت می‌کنیم، اینها خودشون اشکال مختلفی داره. یعنی آدم ها برای اینکه پولشون رو پسنداز بکنن و به قول معروف ارزش پولشون رو حفظ بکنن و یه حالا یه سرمایه گذاری بکنن، حالا دیدگاه های مختلفی داره. یه دیدگاه اینه که آقا طرف میگه من اصلا علاقه ای ندارم که در بازار بورس و طلا و نمیدونم ارزهای دیجیتال و اینا سرمایه گذاری کنم، اعتمادی هم به اینا ندارم، بهترین گزینه برای من همون پول نقده که حالا هر ماه به قول معروف مثلا اگه 4 میلیون درآمد دارم 500,000 تومنش رو پس انداز بکنم، حالا به صورت همون ریال داخل حساب بانکی بذارم و حالا همینجوری ماه به ماه 500 تومن اضافه بشه و بریم جلو. گروهی دیگه نه، گروه دیگه اعتقادشون بر اینه که ما بیایم به جای اینکه پولمون رو پس انداز بکنیم به صورت ریال سرمایه گذاری کنیم، حالا توی حساب بانکی سوا هم به شکل قلک بانند میشه دیگه، بیایم و یه جای دیگه سرمایه گذاری کنیم. مثلا بعضی اعتقادشون اینه که بریم سمت بیمه های عمر. بیمه عمر رو خیلی ها پیشنهاد میدن، به حال برای آینده میشه از پس انداز کردن پول در بیمه های عمرم استفاده کرد. یه سری اعتقادشون بر اینه که برای حفظ ارزش پولمون بهتره که بریم سمت خرید طلا و همیشه اعتقادشون بر اینه که قیمت طلا خب رو به صعوده و ما اگه پولمون رو اون درآمد به قول معروف درآمد اضافیمون رو که داریم به صورت طلا بیاییم پس انداز کنیم، به درد اردام میخوره، دو سال دیگه سه سال دیگه میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه سری ها اعتقادشون من اینه که به صورت به قول معروف این روزا خیلی ارزهای دیجیتال بیت کوین و اینجور چیزا خیلی مد شد و خیلی مردم طرفدارش شدن، میگن بیاییم به صورت همین ارزهای دیجیتال پس انداز بکنیم و میرن سمت اونو. حالا از طریق سایت های مختلف و اینا یه سری ها بورس رو به قول معروف در اولویتشون قرار میدن که روی خرید سهام متمرکز میشن. در هر کدوم از اینها به نظر من شما یه اطلاعات مختصری بعد راجع به اقتصاد و اینجور چیزها داشته باشید. حالا نمیخوام بگم حرفه، یه اطلاعات خیلی مختصر که حالا مثلا اگر قرار تورم تو کشور ما تورمه، بهتره روی چی سرمایه گذاری کنیم. یا اگه کشور ما میزان نقدینگی درش داره زیاد میشه روز به روز، بهتره سمت چی بریم بس انداز کنیم. طلا بریم بخریم، ارز دیجیتال بریم بخریم، یا رو بازار بورس سرمایه گذاری بکنیم. اینها به نظر من مواردیه که باید در نظر بگیریم و میتونیم از کسانی هم که تو این کار وارد هستن پرسجو بکنیم، باشون مشورت بکنیم که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری چیست. ببینید خیلی از مردم هم اعتقاد دارن آقا الان مثلا به فرض مثال ما بریم طلا بخریم یا بریم بیت کوین بخریم یا بریم سهام فلان شرکت رو بخریم، خب در طول زمان و در گذر زمان همه چیز رو به بالا حرکت میکنه و همه چیز میگن گرون میشه. 4 سال دیگه 5 سال دیگه به هر حال این کالایی که ما رو سرمایه گذاری کردیم قیمتش ممکنه 2-3 برابر بشه. به هر حال بهتر از اینه که روی ریال سرمایه گذاری کنیم. البته من اینو میخوام بگم این قطعی نیست و 100% نیستش و اینکه مشخص هم نیستش که در آینده 4 سال دیگه 5 سال دیگه کدوم از این بازارهای مالی سود بیشتری به شما میده. مثلا ممکنه یکی الان به قول معروف ارز دیجیتال بخره، بیت کوین بخره، 5 سال دیگه پولش 2 برابر بشه. یکی دیگه میره طلا میخره، پولش میشه به قول معروف 3 برابر. یکی دیگه میره بازار سهام یه سهم میخره الان، مثلا پولش میشه 6 برابر. اینها تفاوته دیگه. به هر حال این که میگم این که شما رو چه کالای سرمایه گذاری کنید و رو چه قسمتی سرمایه گذاری کنید اینم خیلی مهمه که اینها یه مقدار نیاز به مطالعه و به قول معروف کار کردن و تحقیق و بررسی داره. ولی من پیشنهادم اول تلاست. خود همین تلا هم به نظر من شکلای مختلفی داره برای پس انداز کردن پول به صورت طلا. کسایی که میخوان حالا پولشون رو تصمیم میگیرن به صورت طلا پس انداز کنن شکلای مختلفی داره. بعدش هم به نظر من بازار بورس، البته بازار بورس برای سرمایه گذاری به اعتقاد من صندوق ها خیلی بهترن. طرف سهم ها نریم خیلی بهتره، داستان سهم ها خیلی متفاوته. صندوق های سرمایه گذاری برای این ساخته شدن که افرادی که حالا تخصصی ندارن رو زمینه بورس و شناخت و آگاهی ندارن، فرصتی هم ندارن، به صورت غیر مستقیم در بورس بتونن سرمایه گذاری کنن. بس من هم طلا رو پیشنهاد میدم. اگه قرار باشه کسی سرمایه گذاری بکنه، فرض مثال اگر در ماه 1,000,000 تومان پول مازاد داره و میتونه پس انداز کنه، این 1,000,000ش رو میتونه حالا به 2 قسمت تقسیم کنه. یه بخشش رو طلا و یک بخشش هم طرف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس بره که اونم اشکال مختلفی داره. در مورد ارزهای دیجیتال و اینا هم حالا من اینجا نمیخوام بحث کنم، یه مقدار داستان اونا فرق میکنه.
در باب بیمه های عمر گفتیم، بیمه های عمر ماها که آسیب بینایی داریم به راحتی ما رو ثبت نام میکنن آقا؟
ببینید بیمه های عمر تا اونجایی که من میدونم مشکلی نیست برای ثبت نامش. حالا من خودم الان از 6-7 سال هست که دارم استفاده میکنم، ولی چیزی که من شنیدم اینه که شما شنیدم که بیمه های عمر، کسی که بیمه عمر میشه اگه به هر حال سانحه چیزی براش اتفاق بیفته، حالا مثلا دیگه نتونه کار کنه، یه مبلغی بهش تعلق میگیره. در مورد افراد نابینا مثل اینکه این چنین چیزی نیست و اگه سانحه اتفاقی بیفته انگار پولی چیزی از طرف بیمه عمر بهش داده نمیشه، همون چیزی که در سررسید در قرارداد اومده همون آخر سر بهش داده میشه. حالا مثلا من که قرارداد 21 ساله بستم، دیگه در پایان سررسید اون مبلغی رو که میخوام بهم میدن. از چیزم میشه استفاده کرد، بیمه های تأمین اجتماعی. حالا کسانی که حالا کار دولتی ندارن میتونن از بیمه های تأمین اجتماعی استفاده کنن و برن به یکی از دفاتر تأمین اجتماعی و خودشون رو بیمه کنن، هیچ مشکل نیست. من خودم هم این کار رو انجام دادم و بیمه بهش میگن بیمه اختیاری
خیشفرما.
آره، بیمه اختیاری خیشفرما بهش میگن. چیزی هم که من شنیدم مثل اینکه بهزیستی 70% رو میده. حالا از این چیزی که داره بهزیستی انجام میده دوستان استفاده کنن و این حق بیمه رو که باید پرداخت کنن رو بران از بهزیستی بگیرن که خیلی به درد آیندهشون میخوره. به هر حال به نظر من نابیناها باید به فکر آیندهشون باشن، به خصوص اینکه حتما بیمه رو مد نظر داشته باشن، بیمه عمر و همچنین بیمه تامین اجتماعی که میگم بهزیستی الان داره این کار انجام میده و حق بیمه رو پرداخت میکنه. حالا من خودم حالا مثلا بیمه تامین اجتماعی متاسفانه من خیلی دیر اقدام کردم و کسی نبود که به من بگه که زودتر برو اینو اقدام بکن و حالا من تقریبا یه 2-3 ماهی هست که من زیر پوشش تامین اجتماعی رفتم، بیمه اختیاری خیشفرما. حالا دوستانی که صدای منو میشنون، حالا سنشون پایینه 25-26، حالا کار دولتی چیزی هم ندارن، حتما برن دنبالش و دنبال این بیمه تامین اجتماعی. حق بیمه رم که فعلا که بهزیستی داره 70% میده. یه سری مشکلات هست ولی خب میشه پیگیری کرد و اینا حق بیمه رو از بهزیستی گرفت، ولی حتما اینو مد نظر داشته باشم بچه ها.
به نظر شما ما مقداری که دریافت میکنیم، یعنی درآمدمون چند درصدشو در ماه پس انداز بکنیم خوبه؟
این بستگی داره چه مقدار هزینه بکنید، ولی من 25% رو تقریبا 20-25% رو مناسب میدونم. یعنی کسی که مثلا 5 میلیون درآمد داره، به نظر من 1 میلیون رو سعی کنه که پس انداز بکنه. حالا
در حال حاضر در زمینه بورس فعالیت میکنم. خب من دارم از یک گروهی میام که کلا فعالیتش بازارهای سرمایه گذاری هستش، گروه و سرور تالار شیشه‌ای، که خب ما داریم تو این زمینه، اصلا هم تو زمینه سرمایه گذاری هم تو زمینه آموزش این زمینه، آموزش این روش به افراد دیگه فعالیت میکنیم، که خب حالا این گروه به همت آقای محمدی، آقای میرشفی، آقای زرگریان رو اندازی شد، من و خانم زهرا میرشفی هم که خب هستیم در کنار این تیم مدیریت. و خب دیگه بالاخره کسی که توی این فضا کار میکنه، بورس یکی از جاهاییه که درش سرمایه گذاری رو بنده ادامه میدم همچنان، که البته به هیچ کس توصیه نمی کنم بدون آموزش وارد بشه. اگر اتفاق سال 99 افتاد و افراد بسیاری ضررهای هنگفتی تو این زمینه دادن، یکی از دلایل قطعیش بدون آموزش وارد شدن این افراد در زمینه بورس بود. و متاسفانه من نمیدونم چرا افراد درس نمیگیرن، همین موج داره میره به سمت فارکس، داره میره به سمت ارزهای دیجیتال و هیچ فرقی نمیکنه. ببینید بازار همین حالو داره، یه روز بالا یه روز پایینه، یه روز فرود داره یه روز فراز داره. و اینکه حالا مردم دعوت به بورس شدن، اوکی دعوت به بورس شدن، ولی هر کسی خودش قدرت تحلیل داره. الان همون مردم دارن از طرق مختلف دعوت به ارز دیجیتال و فارکس هم میشن، ولی من باید تحلیل کنم که آیا من توی این زمینه اطلاعاتی دارم یا ندارم. و به نظر من قبل از سرمایه گذاری کردن در این زمینه ها، ما باید یه سرمایه گذاری کنیم تو زمینه آموزشش و اصلا ببینیم قراره چی کار بکنیم، بعد بیایم
حالا هزینه بکنیم و سرمایه‌مون رو که قطعاً برای جمع کردنش زحمت زیادی هم کشیدیم بذاریم حالا توی عرصه‌های مختلف. خود بیمه عمرم هست. حالا من میخوام یکم کامل تر کنم بحث بیمه عمر رو، چون خودم هم دارم بیمه عمر. یه دونه بیمه کننده داره، حالا حداقل این چیزی که من در واقع تجربه کردم، من بیمه معلم هستم، یه دونه بیمه کننده داره، یه دونه بیمه شونده. حالا شاید این هم مثل مباحث دیگه که صحبت کردیم فرق کنه. بیمه کننده مثلا الان بیمه کننده این من پدر منه و من بیمه شونده اون هستم و در واقع حالا یه میزان سالی رو مشخص کردم برای پرداخت حق بیمه که خب حق بیمه به من پرداخت بشه و اگر اتفاقی هم برای پدر دور از جون افتاد اون حق بیمه رو به من بدن باز دوباره. این حالت رو داره بیمه. و حالا چون چالش این برنامه شما دسترس پذیری هم هست، این رو هم باز من خدمتتون عرض کنم که بیمه خب اقساطی هستش دیگه، یعنی ما هر ماه باید یک میزانی رو، یک مبلغی رو پرداخت کنیم به عنوان حق بیمه‌مون، که باز دوباره حالا من خودم با بیمه معلم که کار میکنم یه کوچولو اولش که بیای خدمات الکترونیکی فعال بکنی اذیت میکنه، یکم باید با دکمه های ناملاک کار کنی که حالا دکمه های اضافه انویدیه هستن که موس رو در واقع تکون میدن و بقیهش هم که دیگه راحته مثل پرداخت های بانکی هستش. گفتم که شاید این رو هم بد نباشه که بهش اشاره بکنی.
خانم شما توصیه میکنی ما چقدر درآمدمون رو پس انداز بکنیم؟
اولا که ما باید خب حالا 20-25 درصدی که آقای اشعری گفتن خیلی خوبه برای پس انداز. حالا اگر که بیشتر هم بتونید کنار بذارید، حالا از داخل خرجای ماهیانتون بره واسه پس اندازتون خوبه، ولی من خودم به شخصه همه یه پس اندازم رو سرمایه گذاری نمی کنم. حالا البته هرچند معمولا میگن پول بمونه ارزشش میره، ولی حالا جاهای سیف مثلا بانک، بدونیم که خب بانک هر ماه داره این میزان سود پول به ما میده دیگه، میتونیم بریم حسابای بلند مدت باز کنیم و بذاریم توی بانک. حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که حالا مثلا توی بانک بذاریم یه بخششو، یه بخش دیگه‌ش هم سرمایه گذاری کنیم که بتونیم حالا یا کسب درآمد کنیم ازش، یا اینکه حالا سرمایه‌مون رو بیشتر کنیم اگه قصد کسب درآمدم نداشته باشیم. و حالا خود کارگزاری مفیدم هستش، اونم سود پول میده، فکر میکنم 17 درصد باشه. شما میتونید مثلا حالا حساب کارگزاری باز بکنید، یه بخشش رو صندوق بخرید، اگر دانش بورسی دارید یه بخشش رو هم خرید کنید، حالا میتونید یه بخش هم بذارید داخل خود حساب کارگزاری بمونه که باز دوباره به اونم سود تعلق میگیره، یعنی ضرری در هر صورت نمیکنید.
بعدیم من از آقای اشتری بپرسم در باب آموزش و کمک گرفتن از آدم‌های کاربلد. بین گفته هاتون بهش اشاره کردیم برای بحث حفظ سرمایه‌مون. ما چجوری میتونیم این آدم‌ها رو پیدا بکنیم بجز بحث صندوق‌های سرمایه گذاری که حالا هم کارگزاری‌ها دارن هم بانک‌ها؟ آیا جای دیگه‌ای هم هستش که آقای اشتری ما بتونیم اینها رو پیدا بکنیم، این آدم‌ها رو؟
خدا رو شکر تو این 2-3 سال اخیر که این داستان بورس حالا بین مردم و حالا نابیناها زیاد شد، یه سری از دوستان باسواد نابینای ما اومدن و دسترس پذیر کردن آموزش های مربوط به بورس، به خصوص در مبحث تکنیکال. جناب آقای فرهاد محمدی بسیار بسیار زحمت کشیدن در این زمینه، چون میدونید اصلا بحث تکنیکال یه بحثی که ما همش با نمودار و با چارت و اینا به قول معروف سر و کار داریم و اصلا حالت گرافیکی هست و عملا غیر قابل دسترس برای نابینا. ولی خب مثلا یکی مثل آقای محمدی که دانش برنامه نویسی داشتن از دوستان نابینای ما هستن، در همین تالار شیشه‌ای که خانم شکوهی فرمودن اومدن و با زحمات زیادی تونستن این داستان تکنیکال رو برای بچه های نابینا دسترس‌پذیر بکنن، حالا از یک طریقهایی که حالا پکیج های آموزشیش هم هستش که دوستان میتونن برن تهیه بکنن و استفاده کنن، یا مثلا در همین مبحث به قول معروف بورس، مثلا تابلوخانی و اینا آقای زرگریان بودن که همچین کاری رو کردن، یا آقای مجتبی میرشفیعی بودن که داستان تحلیل بنیادی رو برای بورس تونستن به بچه‌ها یاد بدن و یه پکیجی آماده کردن که اینا رو میتونن دوستانی که علاقه دارن برن و تهیه بکنن که خیلی به دردشون میخوره. حتما اگر واقعا میخوان فعالیت بکنن توی زمینه بورس و تو بازارهای سرمایه، باید برای آموزششون هزینه بکنن و آدم برای یاد گرفتن اگر هزینه بکنه هیچ وقت ضرر نمیکنه. غیر از این خب یه سری سایت های دیگه هستن مثل سایت های فراچارت و اینا که حالا یه سری فیلم های آموزشی داره اونجا برای مبحث تکنیکال و روانشناسی و اینا، که حالا قبل از اینکه ما بخوایم از اینا استفاده بکنیم بعد یه آشنایی مقدماتی با مبحث تکنیکال و اینا داشته باشیم که میتونیم از همین کلاس هایی که حالا دوستان از این نامینامون گذاشته بودن و پکیج هایی که آماده کردن استفاده بکنیم که مقدار مسلط بشیم و بریم و از فیلم ها و برحال آموزش هایی که توی بخش های دیگه تو سایت های دیگه هست بتونیم استفاده کنیم، دیگه راحت تر میتونیم استفاده بکنیم و نتیجه بهتری بگیریم. برحال اگر میخواییم وارد بازارهای مالی بشید، بازار بورس، بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال، اینها نیاز به آموزش داره و باید برید یاد بگیر، اینا هیچ تفاوتی با هم نمیکنه. اما من اینجا میخوام یه چیزی رو بگم، فکر نکنید بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین و اینا بهتر از بازار بورس. من به جرئت میتونم بگم بازار ارزهای دیجیتال از بازار بورس ما بدتره. الان همین بیت کوین، همین BTC که 6 ماه 7 ماه پیش بود 60,000 دلار، الان آخر قیمتی که من دارم 21,000 دلاره، که خیلی ها تو قیمت‌های بالای 60,000 دلار BTC رو خریدن و الان ببین قیمتش به 4 روزی افتاده. و در کل اینو میخوام بگم که اگر واقعا قصد سرمایه گذاری تو این بازارهای مالی رو دارید و علاقه مند هستید، برید و برای آموزشتون وقت بذارید، هزینه بکنید و حتما میتونید موفق بشید.
خانم شکوهی شما بفرمایید، ما چجوری میتونیم به این اپلیکیشن ها به این آموزش دسترسی پیدا کنیم؟
اول که من این خدمت رو عرض کنم، برنامه ای که آقای محمدی به نوعی این تحول رو ایجاد کردن و تکنیکال رو واسه افراد نابینا دسترس پذیر کردن افزون است، اپلیکیشن نیست. یعنی در واقع ما داریم از همون اپلیکیشن مفید تریدر یا حالا برای فارکس متا تریدر استفاده میکنیم که افزونه‌ای که آقای محمدی نوشتن روی این نرم افزار سوار میشه و ما میتونیم نمودارها رو به صورت اندیکاتورها رو به صورت حالا مثلا فایلای اکسل و یه سری اعداد و ارقام داشته باشیم، که حالا البته یه سری افزونه هم توی زمینه بنیادی نوشته شده توسط آقای محمدی که اونها هم بسیار کمک کنند است، با سایت کودال کار میکنه و خب اینها حالا البته افزونه فکر میکنم تی اسیستنت که همون در واقع گت دیتای قدیم هستش، این داخل سایت گوشکن هستش، یعنی زمانی که کارش تموم شد و کامل شد نرم افزار داخل گوشکن آقای محمدی به انضمام یه دونه پست گذاشتن معرفیش کردن و لینک دانلودش هم همونجاست، افرادی که حالا علاقه من هستن میتونن اون نسخه رو از همون سایت گوشکن بگیرن. و آموزش ها هم که ما در تالاششهی در خدمت عزیزان هستیم دیگه، توی حالا گروه و کانال میتونن تشریف بیارن، تالار ادمین هم که آیدیمون هست اتساین تالار ادمین، میتونن تالار اندرلاین ادمین میتونن پیام بدن و اگر که پکیج رو خواستن، حالا تحلیل تکنیکال هست که توسط خود آقای محمدی تدریس شده، تحلیل بنیادی توسط آقای میرشفیعی تدریس شده، که البته این رو هم باید بهش اشاره کرد که کلن این گروه رو ایشون گرده هم آوردن و بنیانگذار تالار شیشه ایشون هستن. و خب حالا آقای محمدی، آقای زرگریان، من و خانم میرشفیعی هم اضافه شدیم به این جمع و در کنار هم هستیم. 2 سال الان تونستیم که خدمات رسانی کنیم. و اینکه میگم دیگه، حالا هر کدوم از پکیج تابلوخانی هست، پکیج فیلتر نویسی هست و دوره فارکس هم که آخرین دوره بود.
در باب بورس آیا نکته اضافه تر وجود داره که به من بخواین بگین؟
فقط میگم یک بار دیگه دوست دارم اینو بگم به همه عزیزان، مخاطبای گرامیتون، و حالا اگر که از این تریبون ما رو میشنون و میتونن به افراد دیگه هم منتقل کنند، خواهشن بدون آموزش سمت هیچ بازار مالی نرید و اصلا فکرشو نکنید که حالا ایران اینجوری بود، 2 سال پیش اینا این بلا رو سر ما آوردن. نه، بی اطلاع بودن خودمونه خیلی وقتا و این بلا رو سر خودتون و سرمایه‌ای که این همه برش زحمت کشیدین. و ما میدونیم بالاخره الان با این وضعیت تورم گرونی، خب هر ریال پولمون به چه سختی به دست میاد و حتی اگر بتونیم پس انداز بکنیم به چه سختی داریم پس اندازش میکنیم. بنابراین به نظر من اگر که یه مبلغی هزینه میشه برای آموزش، خیلی ارزشش بیشتر از اینه که مبالغ بسیار بسیار بیشتری رو ما توی این زمینه ها بدون اطلاع وارد بشیم و به عنوان ضرر از دست بدیم.
در باب صندوق های سرمایه گذاری چطور؟ آیا نکته اضافه تر هستش که بخوایم بهش اشاره بکنیم؟
در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تالار شیشه ای، هم فکر میکنم سال 99 بود، اولین سالی بود که ما فعالیتمون رو شروع کردیم. یه پکیج ما آماده کردیم که اطلاعات کامل رو در رابطه با صندوق سرمایه گذاری توی بورس ایران معرفی کردیم به بچه ها. اطلاعات کاملی داده شده داخل اون پکیج که اتفاقا رایگان هم هستش. اگر که حالا کسی دوست داشت تو این زمینه اطلاعات کامل تری کسب بکنه، به تالار ادمین پیام بدن و ما اون پکیج رو در اختیارشون قرار خواهیم داد.
کارگزاری ها یه سری اپلیکیشن دارن، مثلا مفید خودش اپلیکیشن موبایل داره به نام مفید و ما میتونیم بدون حالا اون دنگ و فنگ هایی که ایزی تریدر و اینجور چیزها داره وارد بشیم و صندوق های سرمایه گذاری رو خریداری بکنیم و حتی عملکرد اونها رو هم ببینیم. صندوق های سرمایه گذاری هم خب متفاوته، یه سریاش مرتبط با تلاس، یه سریاش مرتبط با اوراق بهاداره که ما میتونیم در چنین اپلیکیشن هایی حتی بازدهی چند وقتشون رو، حالا 6 ماهه، 1 ساله یا غیره رو ببینیم و مبتنی بر اون تصمیم بگیریم خریداری کنیم.
کسایی که میخوان پول نقد پس انداز کنن و حالا اون دردسرهای بانک هستش که حالا ببرن حساب باز کنن و پولشون رو توی بانک بذارن و حالا هزار تا دنگ و فنگ داره، از طریق بورس هم میتونن این کار رو بکنن، از طریق خرید واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری درآمد ثابت که در واقع همون میشه گفت سرمایه گذاری توی بانک، همون حساب باز کردن توی بانک و سود گرفتن، همین حسابهایی که سود بهش تعلق میگیره. فقط دیگه اینجا دیگه اون دردسرهای باز کردن حساب و اینا رو نداره. صندوق درآمد ثابتی که شما میتونید همون سودای بین 20-23% رو سالیانه بگیرید، حالا متغیر تعدادشون هم زیاده، میتونیم از پاره نام ببریم، کمن نام ببریم، اعتماد نام ببریم و خیلی های دیگه. خب این دست صندوق ها به درد کسایی میخوره که میگم قصدشون اینه که پولشون رو به صورت ریال پس انداز بکنن و حالا یه مبلغی هم بهش هر ماه افزوده بشه، درد سرهای بانک رو نمیخوان داشته باشن، میتونن از این صندوق ها توی بورس استفاده بکنن و واحداش رو از طریق پنل بورسشون خریداری بکنن که سودش هم هر ماه واریز میشه به همون شماره حسابی که به سجام معرفی کرد.
حتی خود کارگزاری ها هم یه سری صندوق های با درآمد ثابت دارن، مثلا مثل حامی برای کارگزاری مفید، که ما وقتی پولی رو واریز میکنیم به قدرت خریدمون اضافه میکنیم، میتونیم تیک بزنیم که این قدرت خریدمون وارد صندوق حامی بشه و سود مربوطه ماهیانش رو ما انتهای ماه دریافت کنیم به میزانی که اون پول توی اون صندوق سرمایه گذاری بوده. باب راه‌های دیگه سرمایه گذاری جدایی از بحث بورس و صندوق سرمایه گذاری و ارزهای دیجیتال، در باب ارز دیجیتال هم نکته اضافه تر هستش که بخوایم بهش بیافزاییم به این گفتگومون؟
اگر قصد خرید فروش ارزهای دیجیتال رو دارید، خیلی دقت کنید که از چه سایتی این کار رو انجام میدید، چون تعداد سایتایی که این کار رو انجام میدن توی ایران خیلی زیاده و مواظب باشید که حالا با سایت های کلاهبردار اینا مواجه نشید. سایت های معتبر رو پیدا کنید برای این کار، برای خرید فروش ارزهای دیجیتال، که خدای نکرده مشکلی براتون پیش نیاد. حالا من مثلا میتونم چیزی که خودم باش کار کردم و نزدیک 8-9 ساله که فعالیت میکنه، سایت نوبی تکس رو نام میبرم که تقریبا سایت دسترس‌پذیری هم هست و اوکیه، و حالا من که حالا یه مدتی که کار کردم مشکلی نبود و انشالله که در آینده مشکلی واسش پیش نمیاد، میتونم مثلا از این سایت برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال استفاده کنم.
افسونه اونجور چیزا داره آقا، مثل بحث مفید کارت و مثل مفید برای خرید ارز دیجیتال؟
ببینید، برای تحلیل کردن ارزهای دیجیتال که همون از متاتریدر و همون افسونه‌ای که آقای محمدی درست کردن و نوشتن بعد استفاده کنیم که فرقی نمی‌کنه. همین تحلیل کردن ارزهای دیجیتال با تحلیل کردن سهم و اینا تفاوتی نداره. اما در مورد خرید و فروشش، نه، خرید و فروش نیاز به افسونه چیزی نداره. یه سایت، شما وارد سایت میشید، ثبت نام، مرحله ثبت نامتون انجام میدید، احراز هویتتون انجام میدید و حالا به قول معروف اون پنلتون رو شارژ میکنید از طریق حساب بانکی، از طریق دروازه پرداختی که تو سایت حالا تابعه شده، حسابتون رو شارژ میکنید و حالا خرید فروش ارزهای دیجیتال رو انجام میدید. حالا بیت کوین می‌خواید بخرید، اتریوم یا ارزهای دیگر رو، دیگه اون به تحلیل شما بستگی داره دیگه چه ارزی می‌خواید بخرید. بعد حالا میتونید اون ارز رو به کیف ارزهای دیجیتالتون انتقال بدید، یا اصلا اگر می‌خواستید تو همون سایت نگه دارید، و اینا حالا یه سری داستان‌های دیگه داره که حالا شاید این زمان فلان جاش نباشه.
دوستان خوبه که برن آموزش هاشون رو ببینن و یاد بگیرن و از این داستان ها. خانم، یکی از راه های سرمایه گذاری خرید و نگهداری طلا و سکه است، حالا به شیوه های متفاوتی که الان در بازار وجود داره. به من بگید من با آسیب بینایی چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟
در رابطه با سکه، شما با همون کد بورسی که دارید که خب میتونید خرید کنید، یعنی توی کارگزاری، حالا تا جایی که من شنیدم از دوستان، البته تایمش گویا فرق میکنه، فکر میکنم بازارش از ساعت 1 شروع کنه به فعالیت. بله، شما میتونید خرید کنید و حتی کسایی که تهران هستن هم میگن میتونن برن از انبار تحویل بگیرن.
همه جا میتونن
خواهد؟ آها، همه جا میتونن، یعنی این که من اینو خودم نمیدونستم، میگفتن که کسایی که تهرانن حالا از اون در واقع خریدی که میکنن رو میتونن برن از انبار تحویل بگیرن و به صورت حالا مجازی فقط نباشه، شما میتونین دریافتش کن.
داستان اینه که من نمیدونم هر کسی از هر جای کشور میتونه بگیره یا نه، ولی این قابلیت تبدیل به فیزیکی رو داره. حالا احتمالا در کلان شهرها ما میتونیم به بانک ها مراجعه بکنیم و اینها رو دریافت کنیم، چون اینا مثلا نماد سکه بانک هن دیگه. مثلا من خودم نماد سکه بانک رفاه رو دارم. مراجعه میکنی به بانک و شما میخوای این مسئله رو تبدیل به مسئله فیزیکی بکنید دیگه.
دقیقا درست.
و شما باید هزینه انبارداری رو هم بهشون پرداخت بکنین دیگه، چون شما دارید یک نماد سکه رو میگیرین که وقتی میخواین این رو تبدیل به فیزیکیش بکنید، این انبار اصلاحاً هزینه انبارداری رو هم باید پرداخت کنید. ببخشید وسط صحبتتون.
دقیقا، نه خواهش میکنم. و خب سیف ترین کار اینه که در واقع بهتر بگیم امن ترین کار اینه که ما بریم دریافت کنیم که دیگه میگن مالتو بچسب همسایه رو دزد نکن، همینه دیگه. یعنی داشته باشیم پیش خودمون و بدونیم که چی خریدیم. یه سری صندوق های طلا هم هست توی خود بازار بورس که اونها هم میشه خریداری کرد، که البته خب برای خیلی چیزای دیگه هم هست، مثلا زعفران هم داره یه همچین، یه سری نماد داره که اینها رو هم باز دوباره میشه خریداری کرد. البته با تحلیل هم فکر میکنم اینها رو باید عملی کنید و انجام بدید. حالا به صورت طلا این برای افرادی که حالا با آسیب بینایی هستن میخوان سرمایه گذاری کنن و حالا مثلا میخوان خیلی راحت تر بفروشنش هر زمانی که بهش نیاز داشتن، اما به صورت فیزیکی هم خب میتونیم بریم طلا رو خریداری کنیم از بازار دیگه. حالا خانوما هم که معمولا عشق طلا دارن و دوست دارن که طلا رو داشته باشن، صرفا به عنوان یه صندوق نباشه، با یه فرد قابل اعتماد میتونن برن از بازار خریداری کنن. حالا مثلا اگر طلایی لازم دارن یا مثلا میخوان داشته باشن بیشتر تحت عنوان سرمایه گذاری، ولی خود صندوق های طلا هست که شما میتونید خریداری کنید و داشته باشیدش و به راحتی هم بفروشیدش.
خانم اگر آخرش هم میخواییم نماد سکمون رو به سکه فیزیکی تبدیل کنیم، خب چرا از طریق بورس بخریم که گرونتره؟ چرا همون مستقیم ننیم سکه فیزیکی بخریم؟
خب از طریق بورس اگر بخواییم بخریم دیگه راحت. مثلا شما به فرض من مثلا الان کسی نیست باش برم سکه بخرم، یا نمیدونم اصلا مثلا میترسم از اینکه حالا توی این وضع اوضاع گرونی که یک کوچولو هم متاسفانه ناامنی به بار آورده، من نابینا پاشم برم سکه بخرم، یهو یه نفرم ببینه، حالا مثلا منو زیر نظر داشته باشه، منم که نابینا متوجه نمیشم، خیلی راحت میتونن حالا مثلا کیف منو بزنن اون سکه‌ام رفت کرد. بنابراین این از نظر امنیت خیلی بهتره، من یه میزانی هزینه بیشتر کنم و حالا مثلا امروز قیمت سکه اومده پایین، من که نمیدونم این قیمت تا فردا ادامه داره، حالا فردا یه نفری پیدا بشه من ازش کمک بگیرم برم باش خرید کنم، خب من سکه میخرم، یه کوچولو هزینه اضافه ترم میدم، جلوی خیلی از ناامنی های دیگر رو هم میگیرم، خیلی از احتمالات دیگر رو هم میگیرم.
در باب نگهداری طلا و سکه فیزیکی شما چه توصیه ای میکنید؟
الان صندوق های امانات هست که البته من از یکی از دوستانم شنیدم متاسفانه یه کوچولو نابینا رو در این زمینه اذیت میکنن. بانک کشاورزی فکر میکنم ایشون مراجعه کرده بودن که خب همه کارا شده بود، میخواستن دیگه صندوق و تحویل بگیرن که گفته بودن که نه شما نابینایی نمیشه و باید یه نفر دیگری هم باشه، و ایشون گفته بودن آقا اومدیم و مثلا اون یه نفر دوم من اصلا نخواستم بدونه این من داخل صندوقم چی دارم. خلاصه که چالش خیلی بدی رو پشت سر گذاشتن. ولی خب باز میگم این قضیه قطعا شعبه به شعبه، بانک به بانک فرق میکنه، مثل همون حساب باز کردن. ولی این یه مورد خیلی ناخوشایند رو اخیراً باهاش ما روبرو شدیم و حالا آخرم من نفهمیدم برد بذاره داخل صندوق امانات یا نه، ولی این اتفاق بعد خیلی اذیت کننده بود و افتاد متاسفانه. اما امکان داره بانک های دیگری هم باشن که مسئله با این قضیه نداشته باشن و صندوق امانات رو بدن به فرد نابینا. البته اخیراً توی تهران هم که صندوق امانات نمیدونم کدوم بانک رو زدن، ولی خب خوبیش اینه که هم بیمه داره هم حالا میگفتن برگشت در واقع پیدا کردن اون کسی که دزدی انجام داده بود، ولی خب این یه بیمه یه به نوع خودش دیگه، جای بدی نیست صندوق امانات.
در مورد سکه‌ای که تو بورس معامله میشه، تا اونجایی که آخرین باری که من پیگیری کردم در حال حاضر 5 تا نماده که داره سکهش معامله میشه، سکه بانک ملت، بانک آینده است، بانک سامانه، بانک رفاه و بانک صادرات، که تقریبا حالا نماد هر کدومی که هر کدوم که خواستید بخرید نمادش رو سرچ میکنید و میتونید تهیه بکنید. تفاوت قیمتی هم چندان با هم ندارن، فقط محل اینکه شما بخواید تحویل بگیرید فرق میکنه. شما مثلا اگه سکه بانک آینده رو بخرید، بعد از بانک آینده تهیه بکنید، یا بانک ملت رو اگه بخواید بخرید، بعد از انبارداری بانک ملت برید سکه رو تهیه بکنید. در حال حاضر هم طبق چیزی که من میدونم تمام اینها انبارهاشون در تهرانه و بعید میدونم اینا انباری، تا اونجایی که میگم اطلاع دارم من، انباری در شهرهای دیگه داشته باشن. یعنی اگه به فرض مثال کسی از اصفهان یا از شیراز سکه خریده باشه، باید بیاد و از انبار بانک مثلا رفاه توی تهران سکه رو تحویل بگیره، یا حالا البته وکالت و اینا هم میشه داده بشه که بیاد تهیه بکنه. حالا من میگم باز اینو من پرسجو میکنم که آیا انباری توی شهرهای دیگه دارن یا نه، چون قرار بود که یک سال پیش توی تبریز هم اینها انبار داشته باشن، ولی فکر نکنم موافقت شده باشه. از نظر قیمت هم بعضی از موقع ها پایین تر از بازار فیزیکیه، بعضی از موقع ها بالاتر از بازار فیزیکیه. یعنی این نیستش که همیشه سکه که داره تو بورس معامله میشه بالاتر از بازار فیزیکی باشه. من بعضی از وقتا دیدم که حتی حالا الان که نه، الان که یه مقدار دیگه بازارها دچار رکود شده نه، ولی مثلا چند ماه پیش بود، پارسال بود، سکه‌ای که توی بورس داشت معامله میشد 300 هزار تومان پایین تر از بازار فیزیکی بود. خیلی‌ها بودن توی بورس می‌رفتن سکه رو می‌خریدن، حالا از انبار بورس تهیه می‌کردن و می‌اومدن تو بازار فیزیکی می‌فروختن و یه سود خوبی هم از این طریق می‌بردن. از نظر امنیت هم اگه بخوایم بگیم، اینکه سکه رو از بورس بخرید خیلی بهتره، به خاطر اینکه سکه‌ای که داره تو بورس معامله میشه چند تا ویژگی داره. یکی اینکه که مطمئنید شما سکه طلای خالصه و ضرب بانک مرکزی هستش. ما سکه هایی تو بازار داریم که ضرب بانک مرکزی نیستش، و سکه‌ای که ضرب بانک مرکزی نباشه، شما پس فردا که بخواید سکه رو بفروشید دچار مشکل میشید. به فرض مثال اگه قیمت سکه 14 میلیون تومان باشه سکه تمام، و شما 14 میلیون سکه رفید هزینه کردید، خبر ندارید که این سکه سکه که ضرب بانک مرکزی یا سکه متفرر است، و پس فردا میرید حالا 6 ماه بعد یه سال بعد میرید سکه رو میفروشید و طرف طلا فروش به شما میگه که آقا این سکه شما ضرب بانک مرکزی نیست، 400-500 هزار تومان ارزشش پایین تر. ولی خب سکه که دیگه تو بورس هست مطمئن هستید که این ویژگی رو داره که ضرب بانک مرکزی هست، تلاش هم تلای خالص ناخالصی نداره، خط و خش و چیزی هم نداره و به این صورت. حالا در مورد صندوق های طلا هم که به همین صورت، صندوق های طلا هم به این صورتی که اینا موجودیشون طلاه و شما میاد وارد این صندوق ها رو خریداری میکنید، و اگه خب طلا رفت بالا، این هم قیمت وارد ها، قیمت این صندوق ها میره بالا، اگه اومد پایین هم که میاد پایین. و یه نکته رو فراموش نکنید در موقع خریدن این صندوق ها، حالا چه صندوق های طلا چه صندوق های سرمایه گذاری، حتما با تحلیل باشه و حتما قبل از خرید به NAV این صندوق ها توجه داشته باشید، و توی سایت TMC حتما قبل از خرید NAV این صندوق ها رو چک کنید. چون مثلا تقریبا یکی دو ماه پیش بود که صندوق طلا NAVش 10,000 بود، اما توی بازار بورس داشت 11,000 تومان معامله میشد. یعنی بی خود بی جهت 1,000 تومان بالاتر از ارزش واقعیش داشت توی بورس خریداری میشد. خب این نکات باید توجه داشته باشید که سرتون کلا نه.
NAV ارزش کالای دیگه آقا، درسته؟
آره دیگه، بله بله، ارزش واقعی اون صندوقه دیگه.
آخرین راه سرمایه گذاری رو من از شما بپرسم، دباب خرید خونه و ماشین، ماها چجوری میتونیم خونه بخریم، چجوری ماشین بخریم؟
خونه پول داشته باشی، پول زیاد.
آفرین آقا، عملا من معلم که آقا فکر کنم وقتی که نمم پول هام رو جمع کرده باشه و نسل در نسل معلم باشن میتونن خونه بخرن احتمالا.
حالا من نمیدونم، اینی که گفتم که واقعا انقدر قیمت خونه، حالا تو جایی مثل تهران، حالا شهرهای بزرگم مطمئنن همینطوری، شیراز، اصفهان، قیمت خونه انقدر رفته بالا که دیگه واقعا انگار صاحب خونه شدن به یه آرزو رویا تبدیل شده. ولی این خونه های مسکن ملی که حالا ثبت نام شده و بعضی از دوستان ما هم حالا ثبت نام کردن از طریق بهزیستی، شاید گزینه بدی نباشه. حالا دوستانی که گفتن، خیلی از دوستان ما رفتن ثبت نام کردن، بچه‌ها به نظر میرسه که گزینه بدی نیست، ببین میشه فکر کردش.
خود سازمان بهزیستی هم حالا یه کمک خیلی خیلی جزئی در باب خرید خونه داره که ما وقتی خونه رو به نام خودمون بخریم یه مبلغی رو بعد یک عالم پیگیری میتونیم از سازمان بگیریم. این هم یکی از مسائلی که حالا برای تشویق افراد برای خرید خونه بوده.
در رابطه با ماشین، ببینید ما نمیتونیم ماشین بخریم، یا حداقل به صورت ثبت نامی توی سایت ایران خودرو و سایت سایپا که حالا دیگه شده یک پارچه، یعنی یه دونه پلتفرم یک پارچه دارن دیگه، به صورت جداگانه هم ثبت نام نمی کنن، که حالا البته قرعه کشیه بعضن ثبت نامی که صورت میگیره که حالا یا شانس و یا اقبال قبول میشم یا قبول نمیشم، برنده میشم یا برنده نمیشم. ما نمیتونیم این کار انجام بدیم به خاطر اینکه گواهی نامه باید حتما داشته باشیم. یعنی توی فرآیند ثبت نامش که من انجام دادم برای اطرافیان، یه دونه شماره گواهی نامه میخواد که خب ما دیگه این رو نداریم. اینطوری از این طریق ما نمیتونیم ثبت نام کنیم، مگر اینکه یه فردی باشه خیلی امن باشه و ما به اسم و گواهی نامه اون فرد خریداری بکنیم، به شرطی که خودش نخواد اون امتیاز رو استفاده بکنه، و خب ما اینجوری سرمایه رو بدیم به اون شخص دیگه، یعنی در واقع اعتماد کنیم، سرمایه‌مون رو بذاریم، ما پولش رو بدیم و حالا اسم و رسم از اون شخص باشه. این یه راهش هست. حالا البته نقل و انتقال هم میشه که باز من نمیدونم، این رو چون توی شرطش قرار نگرفتم اطلاعات کافی و کاملی ندارم که حالا مثلا میشه به فرض من برم یه خودروی خریداری بکنم حالا بدون این ثبت نامی ها و حالا از خود شرکت به صورت مستقیم که به اسم من بشه، اینو من واقعیتش نمیدونم که همچین چیزی شدنی هست یا نه. در رابطه با خونه هم که خب ببینید، خونه واقعا یک مقوله‌ایه که نمیتونیم بدون بینا انجامش بدیم. الان سایت دیوار هست، اپلیکیشنش هم که هست، هممون هم باهاش آشنایی داریم، ملک اونجا خرید و فروش میشه، خب آدرس و همه این چیزا رو هم گذاشته، شما میتونید تماس بگیرید صحبت کنید، ولی آخرش باید یه فردی باشه و ببینه که حالا مسئله‌ای نداشته باشه اون خونه از نظر حالا مشکلاتی که هر خونه میتونه داشته باشه دیگه، مثلا بگن صفره ولی ما بریم ببینیم آقا صفر نیست، هزار جور مشکل داره، امکاناتش کامله، حالا بری ببینی که نه مثلا در حد یه سفت کاریه، مثلا نازک کاری اصلیش اصلا انجام نشده، و این بخشش یه ذره نیاز به کمک داره، ولی برای پیدا کردنش نه، شما میتونید توی سایت دیوار رو راحت بگردید، خونه رو پیدا بکنید، حالا مثلا توی اون منطقه‌ای که توان مالیشو دارید میخواید خریداری بکنید، این امکانات هست که میتونید ازش استفاده کنید، ولی برای خریدش نه، باید حتما یه نفر باشه.
خیلی متشکرم، امروز واقعا خیلی زحمت کشیدین، کلی وقت در اختیار من گذاشتین، کلی نکات ارزنده رو دربارش صحبت کردین که میتونه خیلی مفید باشه در طول زندگی. تشکر ویژه از آقای اشتری و خانم شکویی که امروز با ما بودن، یه تشکر دیگه هم از شما شنوندگان که تا ته این پادکست همراه ما بودین. اگر سوال، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، اونها رو از طریق واتساپ شماره تلفن 0920 39 50 210 اونها رو به دست من برسونید و این رو هم فراموش نکنید که هر ماه یک موقعیت چالش برانگیز جدید رو من معرفی میکنم و منتظر تجارب و نظرات ارزشمند شما دوستان هستم. تا یک محک تجربه دیگه، بدرود.